بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه بیانیه نهایی سران گروه 8 را غیر سازنده و تبعیض‌آمیز خواند. آقای حسینی افزود بیانیه گروه 8 برخلاف خواست جامعه بین‌المللی مبنی بر حل و فصل موضوع به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق گفتگو و مذاکره است. سران کشورهای گروه 8 در بیانیه پایانی خود در نشست آلمان تاکید کردند اگر ایران به بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد ادامه دهد، گروه 8 دست به اقدام‌های مناسب خواهد زد. در بیانیه گروه 8 به جزئیات این اقدام‌ها اشاره نشده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به سوریه هشدار داد به دخالت در امور داخلی لبنان پایان دهد. آقای بوش این سخنان را در روم طی کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا بیان کرد. جورج بوش در این ملاقات همچنین از آقای پرودی به خاطر نقشی که ایتالیا در افغانستان ایفا می‌کند تشکر کرد. معاون نخست وزیر اسرائیل روز شنبه اعلام کرد دولت این کشور برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران هنوز گزینه نظامی را رد نکرده است. شارل موفاز افزود اما اسرائیل ترجیح می‌دهد این بحران از طریق راه حل‌های دیپلماتیک حل شود و حمله نظامی آخرین گزینه اسرائیل خواهد بود. روسیه از آمریکا خواست برنامه برپایی سیستم دفاعی موشکی خود در اروپا را لغو کرده و در عوض سپر دفاعی موشکی خود را در آذربایجان برپا کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه تاکید کرد طی مذاکرات واشنگتن و مسکو لغو برنامه سپر موشکی آمریکا در اروپا ضروری است. روسیه به شدت به برنامه آمریکا برای برپایی سیستم دفاعی موشکی در لهستان و جمهوری چک اعتراض کرده است. آمریکا میگوید سپر موشکی را به منظور جلوگیری از خطرهای احتمالی ایران و کره شمالی برپا می‌کند. و وزارت امور خارجه عراق روز شنبه اعلام کرد دیپلمات ارشد ترک در بغداد را فراخوانده تا به فعالیت‌های فرامرزی ترکیه در مناطق کردنشین عراق اعتراض کند. در بیانیه وزارت امور خارجه عراق آماده است بمب‌افکنی‌های ترکیه منجر به آتش‌سوزی بزرگی شده و خسارات جدی وارد کرده است.
با سپاس از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دیدار روز شنبه جورج بوش با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا در این کشور. خسارات ناشی از طوفان موسوم به گونو در جنوب ایران. درگذشت پرویز ورجاوند سخنگوی جبهه ملی ایران در تهران. و گزارش های دیگر. ایران و برنامه‌های اتمی‌اش از جمله پرونده‌هایی بودند که در دیدار شنبه رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر ایتالیا در دستور کار قرار داشتند. رومانو پرودی گفت ایتالیا و آمریکا در رابطه با پیشگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی همکاری فعال دارند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
رومانو پرودی و جورج دبلیو بوش در جریان دیداری که شنبه در محل نخست وزیری ایتالیا پالاتسو کیجی داشتند، علاوه بر روابط دو جانبه به بررسی برخی از پرونده‌های بین‌المللی چون کوزوو، عراق، افغانستان، لبنان، سوریه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های هسته‌ای‌اش پرداختند. در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که در خاتمه این دیدار در پالاتسو کیجی برگزار شد، نخست وزیر ایتالیا به پرونده اتمی ایران و هم نظری روم و واشنگتن در قبال این مسئله اشاره کرد.
Davvero c'è una cooperazione attiva sia sull'Afghanistan che sul difficile problema dell'Iran.
رومانو پرودی در اشاره به پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران گفت بین دو کشور همکاری سازنده‌ای چه در رابطه با افغانستان که مشکلی به نام ایران وجود دارد. رومانو پرودی در ادامه افزود هر دو کشور معتقدیم که گسترش اسلحه‌های اتمی خطری بسیار جدی برای امنیت جهانی است و در رابطه با چگونگی جلوگیری از این گسترش نیز مواضع دو کشور بسیار نزدیکند.
veramente operare assieme per una pressione condivisa sul governo iraniano.
نخست وزیر ایتالیا در ادامه اظهار امیدواری کرد در آینده ایتالیا و آمریکا همگام بتوانند با وارد آوردن فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران این کشور را وادار سازند برنامه‌های اتمی‌اش را در چارچوب استفاده غیر نظامی و محدود از فناوری‌های هسته‌ای ادامه دهد. 24 ساعت قبل از این کنفرانس مطبوعاتی در بازگشت از نشست 8 کشور صنعتی جهان، رومانو پرودی به خبرنگارانی که او را در این سفر همراهی می‌کردند گفته بود عدم وجود موضعی واحد در جامعه جهانی در رابطه با چگونگی جلوگیری از پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران واقعاً باعث نگرانی است. رومانو پرودی در ادامه افسوده بود در نشست کشورهای صنعتی جهان مسئله تحریم‌های جدیدی برای متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، ولیکن به هیچ وجه مشخص نیست اگر این تحریم‌های جدید نیز کارا نباشند چه سیاستی باید در قبال این کشور اتخاذ کرد. دولت ایتالیا از سوی با هر گونه اقدام نظامی برای متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مخالف است و سوی دیگر واهمه دارد تصویب تحریم‌های جدیدی در شورای امنیت که ایتالیا یکی از اعضای ادواری آن است، روابط اقتصادی روم و تهران متوقف شوند. ایتالیا در حال حاضر مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا است و سال گذشته مبادلات تجاری دو کشور افزون از 7.5 میلیارد دلار بوده است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. با اینکه رسانه‌های جمهوری اسلامی همزمان با رسیدن طوفان گونو به سواحل جنوبی ایران و بروز خرابی‌های گسترده ناشی از بالا آمدن آب و جاری شدن سیل در شهرها و روستاهای این مناطق می‌کوشیدند تا امداد رسانی نهادهای دولتی به آسیب دیدگان را مثبت ارزیابی کنند، با گذشت زمان و مشخص شدن ابعاد آنچه در نواحی جنوبی رخ داده است از ناکاری دولت در کمک به حادثه دیدگان سخن می‌گویند. طوفان موسوم به گونو با سرعت 150 کیلومتر در ساعت از چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته شهرها و روستاهای جنوبی ایران را در هم نوردید و دست کم 12 کشته و 9 مجروح بر جای گذاشت.
صدای جمهوری اسلامی در بخش خبری 19 خرداد ماه خود از امداد رسانی نامناسب به حادثه دیدگان جنوب کشور خبر داد و گفت
اهالی برخی روستاهای سیل زده بلوچستان میگویند با اینکه وضع هوا در این مناطق ساعت هاست مساعد شده، اما اصلا به آنها کمکی نرسیده است. شهبخش دورانی، رئیس شورای روستای شهداد کهیر که 120 خانوار جمعیت دارد، ساعتی قبل در حالی که سعی میکرد برای تهیه غذا از رودخانه رد شود به پرسش های ایرج آقایی خبرنگار رادیو پاسخ داد.
آب نیز، هیچی نیز. اگر این مردم کهیر نبودم نون نمیآوردن، حالا این مردم هم میمردن. به خدا قسم من چند بار با خود بخشدار زنگ زدم، جواب تلفن من نداده.
تا به حال تا این سه روز کمکی نرسیده به شما؟
به خدا به مرگ 5 تا 8 هم به جون اون کسی که دوسته داره اگه اومده الکی با هلیکوپتر میاد چی میاد هیچی اصلا نه نونی آوردن نه آبی هیچی. بچه کوچکا میونده جلوی ما گریه میکن اصلا عذاب بود.
به گفته عبدالصمد هوس، یکی از اهالی دهستان کعیر، وضع هوا در این شهرستان هم خوب است ولی از امداد هوایی خبری نیست.
4 روز مردم آب خوردن ندارم، برق ندارم، نون ندارم، یعنی واقعا با مشکل. با یه خرما، یه نونی که نصف شارده نصف شیفزه، چادر نیست که اینا زیر چادر بشینن.
کلا مگه کمکی نرسیده به اونجا؟
تا حال حاضر که ما لب رودخانه هستیم نرسیده.
پیمان فروزش، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی، نیز وضعیت امدادرسانی به طوفان زدگان جنوبی را وحشتناک توصیف کرده است. این در حالی است که صدای جمهوری اسلامی در بخش خبری 5 شنبه 17 خرداد ماه خود مدعی رضایتمندی ساکنان مناطق طوفان زده جنوب ایران از وضعیت امدادرسانی نهادهای دولتی شده بود.
ساکنان برخی مناطق از روند رسیدگی به کارها راضی‌اند. یکی از این افراد بانوی خانداری از اهالی جزیره هرمز بود.
واقعا مسئولین دیگه اینجا سنگ تمام گذاشتن.
به گفته آقای آرام، یکی از معتمدین محلی کنارش بلوچستان، اوضاع در این شهر هم در حال بازگشت به وضع عادی است.
وضعیت داره تو حالت عادی برمیگرده جناب. مشکل حدی ندارن الحمدلله.
در این میان روزنامه کیهان در شماره 19 خرداد ماه خود از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به حادثه دیدگان طوفان گنو در عمان خبر داده است. آرش ایرانی، تهران.
گزارش آرش ایرانی را شنیدید. در مورد کوتاهی امداد رسانی سازمان‌ها و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی به آسیب زدگان طوفان گنو در سواحل جنوبی ایران، پرویز ورجاوند عضو شورای رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران صبح روز شنبه 19 خرداد ماه در بیمارستانی در تهران درگذشت. علت مرگ آقای ورجاوند سکته قلبی بود. آقای ورجاوند که در ماه‌های اخیر با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی روبرو بود، به دلیل مشکلات جسمی در چندین نوبت نتوانست در دادگاه حاضر شود و هر بار دادگاه او به تعویق می‌افتاد. دکتر پرویز ورجاوند در سال 1115 خورشیدی متولد شده وی فوق تحصیل رشته باستانشناسی و هنر از دانشگاه سوربن فرانسه بود و در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان سرپرستی وزارت فرهنگ و هنر ایران را بر عهده داشت. آنگونه که کوروش زعیم به رادیو فردا گفت، وی در سال 1344 خورشیدی نیز کنفدراسیون اروپایی جبهه ملی را تأسیس کرد. دکتر ورجاوند پیش از انقلاب و همچنین پس از آن سالهایی را در زندان گذراند.
درود و آرزوی نیکبختی ساز سرزندگی برای همه باشندگان ایران زمین و برای همه فرزندان خوب ایران زمین که در فراسوی مرزها به سر میبرند. آرزو میکنم سال نو برای ملت ایران سالی متفاوت با گر سالها بوده باشد، سالی باشد که این ملت به اعتبار توانمندیهاش، به اعتبار شناختش، به اعتبار صبوری‌هاش قادر بر این باشد که در مسیری گام بردارد که بتواند ساختار یک جامعه زنده، پویا، آزاد و توانمند رو بار دیگر در این سرزمین اهورایی پایه‌گذاری کند.
آنچه که شنیدید صدای پرویز ورجاوند بود که سال 1384 خورشیدی را به شنوندگان رادیو فردا تبریک می گفت. پرویز ورجاوند یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی و فرهنگی معاصر ایران صبح امروز بر اثر حمله قلبی در تهران درگذشت. این پژوهشگر و مؤلف 73 ساله در طول حیاتش در زمینه‌های متنوعی فعال و به گفته صاحب نظران تأثیرگذار بود. او اگرچه در سالهای پیش از انقلاب بیشتر به خاطر کوشش‌هایش در زمینه مطالعات ایلات و عشایر و تحقیقات باستانشناسی در محیط‌های دانشگاهی صاحب نام بود، اما پس از انقلاب با ورود به دولت موقت مهندس مهدی بازرگان فعالیت سیاسی خود را ادامه داد. فعالیت سیاسی او با عضویت در جبهه ملی در سالهای وزارت دکتر محمد مصدق و سپس یک دوره زندان آغاز شده بود. این فارغ التحصیل دانشگاه سوربن پاریس در همکاری با نخستین دولت پس از انقلاب مسئولیت وزارت فرهنگ و هنر را که بعداً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام گرفت پذیرفت و در همان مدت کوتاه برخی آثار فرهنگی ایران با تلاش‌های او در یونسکو به ثبت رسیدند. پرویز ورجاوند در سالهای پس از انقلاب باز هم زندان را تجربه کرد، اما فعالیت‌های سیاسی وی در کمیته مرکزی جبهه ملی به موازات تلاش‌های فرهنگی‌اش ادامه یافت و اعتراضات پیگیرانه او به تخریب نمای ظاهری میدان نقش جهان اصفهان و سپس فعالیت‌های مداوم او در اعتراض به آبگیری سد سیوند، آقای ورجاوند را بار دیگر به عنوان یک فعال اجتماعی پیگیر مطرح ساخت. دکتر عباس امیرانتظام وزیر پیشین خارجه در دولت مهدی بازرگان که او نیز در جمهوری اسلامی سالها در زندان بود، پرویز ورجاوند را شخصیتی منحصر به فرد می‌داند.
واقعا ضایعه بزرگی که برای ملت ما پیش آمد جبران ناپذیره. من شخصا با ایشون خیلی نزدیک بودم، مرد بسیار بزرگوار، فداکار. من بارها از ایشون خواهش کردم که آقا جانت در خطره، خودتو حفظ کن، اول سلامت بعد کاره. ولی عشق به وطن دائما ایشون رو تحریک میکرد که بتونه کارش رو ادامه بده و در ساعت امروز صبح ما متاسفانه شنیدیم که ایشون از این جهان رفتن.
آقای ورجاوند که در سال 1329 به عضویت جبهه ملی درآمده بود، در سالهای اخیر سخنگوی این جبهه بود. او یک بار در سال 1384 به روزنامه دولتی ایران که نامش را از حامیان انتخاب هاشمی رفسنجانی در رقابت با محمود احمدی نژاد ذکر کرده بود، اعتراض کرد. پرویز ورجاوند نه تنها به حضور اجتماعی و سیاسی خود ادامه داد، بلکه نوشتن و تألیف را نیز کنار نگذاشت و حدود 10 کتاب و صدها مقاله از خود به جای نهاد. دکتر کوروش زعیم، فعال سیاسی و عضو جبهه ملی، مهمترین ویژگی پرویز ورجاوند را تنوع و تأثیرگذاری عملی او می‌داند.
ایشون تلاش فوق‌العاده‌اش تقریباً از جان گذشته است برای دموکراسی و آزادی در ایرانه که من نمی‌شناسم کسی رو بعد مثل ایشون اینقدر دغدغه داشته باشه، اینقدر تلاش کنه و اینقدر خودش رو به خطر بندازه برای اینکه حرفش رو به گوش مردم و به گوش سردمداران جمهوری اسلامی برسونه. دوم، تلاش ایشون و نگرانی ایشون برای نابود شدن میراث تاریخی و فرهنگی ایران بود، چون در این طول 28 سال چیزی که ما استاسته از دست دادیم و خبرم نداریم میراث تاریخ فرهنگیمونه، یا از نظر غارت شدن یا از رفتن زیر آب و یا پروژه های عمرانی که به نام پروژه های عمرانی اینا را از بین بردن و ایشون شدیداً نگران بود. دائم این باره صحبت میکرد، بخنرانی میکرد، مصاحبه میکرد، با مسئولان درگیر میشد. ایشون عقیده داشت که مهمترین گنجینه‌ای که پشتوانه که یه ملت داره برای پیشرفت و توسعه همون هویت فرهنگیشی که به اون نیرو میده و به خرد پیشرفت منطقی رو میده. ایشون تو این بویژه تو این دو مقوله، یکی دموکراسی و آزادی و یکی هم حفظ میراث تاریخی و فرهنگ، آدم بی‌نظیری بود.
شاید علی‌رغم تلاش‌های وسیع آقای ورجاوند در فرهنگ و سیاست ایران، باید اشاره کرد که او حتی در هنگام مرگ نیز همچنان پرونده گشوده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی داشت. نکته‌ای که محمد علی دادخواه، وکیل پرویز ورجاوند، این گونه به آن اشاره می‌کند.
جای دلگیری بود که این مرد بزرگ که برای نخستین بار در طول تاریخ این سرزمین میراث فرهنگی رو به ثبت یونسکو رسوند، بعداً به اوین راه پیدا کرد و سالهایی رو در زندان سپری کرد و اکنون که داره روی در نقاب خاک می سپارد، در شرایطی که پروندهش در شعبه 3 بازپرسی کارکنان دولت هنوز بسته نشده.
پرویز ورجاوند که به گفته نزدیکانش کتابی چند جلدی درباره سیر تطور فرهنگ ایران و نیز اثر مهم دیگری با عنوان رصدخانه مراغه در دست تألیف داشت، آخرین بار 7 خرداد ماه امسال به دادسرای تهران فراخوانده شده بود.
دکتر ورجاوند که در زمان مرگ بیش از 70 سال داشت، استاد باستانشناسی و هنر دانشگاه تهران و رئیس بخش ایلات و اشایر در مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران بود. روز شنبه طی اعتراض‌هایی که توسط گروه‌های مدافع صلح اسرائیلی و سازمان‌های عرب اسرائیلی ترتیب داده شده بود، نزدیک به 3000 نفر به اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل اعتراض کردند. این تظاهرات که در شهر تل‌آویو برگزار می‌شد، در ادامه اعتراض‌هایی است که در چند روزه اخیر در سالگرد جنگ 1967 توسط اسرائیلی‌ها برپا می‌شود. در این زمینه هومن سیسان گزارش می‌دهد.
3000 نفر روز شنبه در مرکز شهر تل‌آویو در اعتراض به اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل دست به تظاهرات زدند. این تجمع توسط گروه‌های ضد جنگ اسرائیلی و سازمان‌های عرب اسرائیلی ترتیب داده شده بود. تظاهر کنندگان که شعارهایی در حمایت از صلح و مخالفت با اشغال نظامی میدادند، پرچم‌های اسرائیل و فلسطینی حمل می‌کردند. سه‌شنبه هفته گذشته، 5 ژوئن، مصادف بود با 40مین سال جنگ 1967 میان اعراب و اسرائیل. در این جنگ، اسرائیل کرانه غربی رود اردن، بیت المقدس شرقی، بلندی‌های جولان، نوار غزه و منطقه سینا را از کشورهای اردن، سوریه و مصر گرفته و به خاک خود ملحق کرد. منطقه سینا در سال 1979 طی قرارداد صلحی به مصر بازگردانده شد. 2 پیش هم ارتش اسرائیل از منطقه غزه عقب نشینی کرد، ولی ارتش اسرائیل همچنان بر رفت و آمدهای مرزی نظارت دارد و در این منطقه با شبه نظامیان فلسطینی که به مناطق جنوبی اسرائیل موشک پرانی می کنند درگیر می شود. در 40مین سالگرد جنگ 1967 فعالان مدافع صلح اسرائیل طی تظاهرات و اعتراضهایی خواستار پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی شدند. در تظاهرات روز شنبه مردم شعار می‌دادند اسرائیل فلسطین دو کشور برای دو ملت و اشغال فاجعه است. در این تظاهرات عده‌ای از آنارشیست‌های اسرائیلی هم با برتن کردن لباس دلغک‌ها پلاکارتی را حمل می‌کردند که بر روی آن نوشته شده بود مردم کرانه باختری هم حق خندیدن دارند. هرچند که اکثر اسرائیلیان بر این اعتقادند که در جنگ 6 روزه سال 1967 برای بقای اسرائیل جنگیده و پیروز شدند، اما پس از 40 سال همچنان بر سر نحوه بازپس دادن سرزمین‌های اشغالی اختلاف نظر وجود دارد.
گزارش هومن سیسان را شنیدید در مورد تظاهرات گروه‌های ضد جنگ در تل‌آویو به مناسبت سالگرد جنگ 6 روزه 1967 اعراب و اسرائیل. فیلم‌های چهارشنبه سوری ساخته اثر فرهادی، زمستان است ساخته رفی پیتز و نیو مانگ به کارگردانی بهمن قبادی در جشنواره فیلم لس آنجلس به نمایش درمی‌آیند. این فستیوال از 21 ژوئن 31 خرداد ماه در ایالات متحده آمریکا آغاز به کار می‌کند. 230 فیلم شامل فیلم‌های داستانی، فیلم‌های کوتاه و موزیک ویدیو در این فستیوال به نمایش درمی‌آیند. این آثار از میان 4500 فیلم ارسالی به دبیرخانه جشنواره فیلم لس آنجلس انتخاب شدند. از جمله قسمت‌های اصلی این فستیوال می‌توان به بخش رقابتی فیلم‌های داستانی شامل 8 فیلم که به غیر از یک اثر بقیه فیلم‌ها از جمله چگونه یک بادبادک را بزنیم، کتابخانه کودکان، یک زیبایی عادی، غروب ماه آگوست و آنچه ما انجام می‌دهیم محرمانه است، نخستین نمایش خود را تجربه می‌کنند. به بهترین فیلم این بخش جایزه‌ای به ارزش $50,000 اهدا می‌شود. در بخش آثار مستند نیز 11 فیلم به روی پرده می‌روند و بهترین فیلم این بخش هم $50,000 جایزه نقدی اهدا می‌شود. در بخش ویترین سینمای بین‌الملل این فستیوال هم که 21 فیلم از جمله چهارشنبه سوری و زمستان است به نمایش در می‌آیند، جوایزی به بهترین اثر به انتخاب تماشاگران، بهترین فیلم داستانی و بهترین فیلم مستند اهدا خواهد شد. در این بخش با نمایش 4 فیلم از سینمای رومانی، بخش نورافکنی بر سینمای رومانی برگزار می شود و در بخش نمایش‌های تابستانی 13 فیلم و در بخش موج‌های تاریخ 4 فیلم و در بخش نمایش‌های بزرگداشت 5 فیلم به روی پرده می روند. فیلم نیو مانگ یا نیمه ماه بهمن قبادی هم در بخش نمایش‌های ویژه به نمایش در می آید و در کنار آن آثاری چون پیغامی از مصطفی محصول کشورهای پاکستان، کویت، مراکش، لیبی، انگلستان و لبنان و فصل خوش ساخته محمد صالح هارون به نمایش در می آید. برنامه بزرگداشت کارگردانان لس آنجلس، جلسات گفتگو با فیلمسازان و موزیک ویدیوها از جمله دیگر برنامه‌های فستیوال فیلم لس آنجلس به شمار می‌روند. فیلم چهارشنبه سوری ساخته اصغر فرهادی در ادامه حضورهای بین‌المللی‌اش در جشنواره‌های فیلم مراکش و مسکو نیز به نمایش درمی‌آید. طی ماه‌های گذشته 11مین جشنواره بین‌المللی فیلم کرالای هند جایزه بهترین کارگردانی، جشنواره شیکاگو جایزه بهترین فیلم و فستیوال سقاره نانت جایزه بهترین فیلمنامه را به فیلم چهارشنبه سوری دادند. فیلم چهارشنبه سوری همچنین از جشنواره فیلم فجر 2 سال پیش تهران سیمرغ بهترین کارگردانی برای اصغر فرهادی، بهترین بازیگر نقش اول زن برای هدیه تهرانی و بهترین تدوین را برای هایده صفی‌یاری کسب کرد. و حالا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
جوستین هنین هاردن، تنیسور بلژیکی و سید شماره یک زنان جهان، برای سوم سال متوالی جام قهرمانی رقابت‌های تنیس آزاد رولانگاروس فرانسه را بالای سر برد. دیدار فینال مسابقات تنیس زنان فرانسه عصر شنبه در شهر پاریس برگزار شد که طی آن هنین هاردن در دو ست پی در پی که 65 دقیقه به طول انجامید با نتایج 6-1 و 6-2 به راحتی از صد آنا ایوانوویچ تنیس باز صربستانی گذشت و جام نقره‌ای رولانگاروس را به همراه 1,000,000 یورو جایزه نقدی این بازی ها صاحب شد. وی علاوه بر این 3 سال در سال 2003 هم فاتح این بازی ها شده بود. فینال مردان مسابقات تنیس آزاد فرانسه عصر یکشنبه برگزار می شود که طی یک بازی درجه اول و با کلاس دو تنیسور اول و دوم جهان یعنی روژه فدرر از سوئیس و رافائل نادال از اسپانیا به مسافه یکدیگر می روند. نادال طی سالهای 2005 و 2006 فاتح این بازی ها شده، اما روژه فدرر سید اول تنیس جهان تا کنون جام قهرمانی رولانگاروس را به ویترین افتخارات خود اضافه نکرده. فدرر سال در فینال همین مسابقات مغلوب نادال شد. روژه فدرر و رافائل نادال تاکنون 11 بار در تورنمنت‌های مختلف تنیس به مسافه هم رفته‌اند که 7 پیروزی از آن نادال بوده و 4 بار هم فدرر به پیروزی رسیده است. دیدار رفت فینال 20مین دوره رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های فوتبال ایران عصر یکشنبه برگزار می‌شود. در این مسابقه تیم‌های سوابطشی تهران و سپاهان اصفهان در ساعت 17 به وقت ایران در ورزشگاه ربات کریم تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. دیدار برگشت این دو تیم روز شنبه آینده 26 خرداد ماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد. تیم سپاهان اصفهان تاکنون دو بار در سال‌های 1383 و 1385 قهرمان جام حذفی ایران شده و سبا هم یک بار در سال 1384 جام قهرمانی را بالای سر برده. قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران به عنوان دومین نماینده فوتبال این کشور جواز صعود به رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را به دست خواهد آورد. تیم سایپای تهران با قهرمانی در لیگ برتر باشگاه‌های ایران جواز حضور در فصل آینده جام باشگاه‌های آسیا را کسب کرده بود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
در پایان گزارش‌های مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به چند خبر کوتاه. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه بیانیه نهایی سران گروه 8 را غیر سازنده و تبعیض آمیز خواند. آقای حسینی افزود بیانیه گروه 8 برخلاف خواست جامعه بین المللی مبنی بر حل و فصل موضوع به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو و مذاکره است. مقام‌های مصری روز شنبه اعلام کردند یک دختر 10 ساله مصری به دلیل ابتلا به آنفولانزای مرغی جان سپرد. به گفته مقام‌ها او از طریق مرغ‌هایی که در حیات خانه‌شان نگهداری می‌شدند به ویروس H5N1 آنفولانزای مرغی آلوده شد. این 35مین مورد آلودگی به ویروس H5N1 در مصر است. اکثر افراد آلوده به این ویروس زنان و کودکانی بودند که در خانه‌هایی که مرغ نگهداری می‌شود زندگی کردند. 80 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران در نامه‌ای خواهان آزادی علی شاکری، استاد دانشگاه و فعال سیاسی ایرانی آمریکایی شدند. در این نامه گفته شده برای کسانی که علی شاکری را از نزدیک می‌شناسند و با فعالیت‌ها و عقایدش آشنایی دارند، اعلام خبر بازداشت و حبس وی تکان دهنده است. علی شاکری عضو ایرانی شورای ابتکار شهروندان برای صلح در دانشگاه ایرواین در جنوب کالیفرنیا است و از بازرگانان موفق ایرانی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به شمار می رود. آقای شاکری 3 ماه پیش برای عیادت از مادر بیمار خود به تهران سفر کرد، اما مسئولان جمهوری اسلامی مانع از خروج او از ایران و بازگشتش به آمریکا شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران دیروز گزارش داد برای علی شاکری، استاد دانشگاه و فعال سیاسی ایرانی آمریکایی که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام مسائل امنیتی قرار قانونی صادر شده و پرونده او در معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دست رسیدگی است. نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان روز شنبه اعلام کرد نیروهای افغان در درگیری با اعضای طالبان و القاعده چندین شبه نظامی را کشند. به گفته این مقام ها درگیری درگیری روز شنبه زمانی آغاز شد که به کاروان نیروهای ائتلاف و سربازان افغان در استان جنوبی زابل حمله شد. در این واقعه چندین شبه نظامی نیز زخمی شده و 5 تن بازداشت شدند. مقام ها همچنین میگویند انباری از مهمات را در محل کشف کردند. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت